رو به زبون میاری و برای من بسیار ارزش من.
قربون عشقاتون امیر.
پرست
من اینجا دارم همون آیه رو میبینم، یه جا که ان الحدید مثل آهن تیز و برنده مقابل دشمن، یه جا هم وقتی حرف از آقا جان اون امام رضا میشه جانم
عذرخواهی میکنم. نبست
آقا عذرخواهی شد
برنامه‌تون ما اینجا قرار گرفت
جای دلای زلال مثل شما
انشالله که لایق باشه. برای من دعا کنید که لایق باشه.
کجا خدمت میکنی تو آستان؟
خب بستگی داره، وقتی که حضور پیدا میکنیم عزیزان در اون دفتری که خدام هستن ورود میدید، اونجا براتون مشخص میکنن که کجا مستقر باشید. خب یه دو دوره اخیر هم در به طلاق دادم، هم خدمت شما عرض کنم که زیر پای آقا در اونجا بودم.
امیر دلیل این عشقاتون چیه؟ حتما یه چیزی هست بین خودتون و امام رضا.
به هر حال میدونید که آقای امام هشتم به قول معروف پاسخگوییشون خیلی بالاست، پذیرششون خیلی بالاست، منشی ندارن به شما نوبت بدن، نوبتی وجود نداره، تفاوتی قائل نمیشن، کوچیک و بزرگ نمیشناسن. هرچی شما ازش بخوای اگر با تمام وجودت باشه حتما اون رو به شما خواهند داد و میدن. ارتباط بنده حقیر، البته عرض کردم من خاک پای حتی اون مرکبی که ایشون رو حمل میکرد نیستم و نمیشم، ولی این ارتباط یک ارتباط دلیه و هر جا که به آستانش رفتم البته من پذیرفته دست پر برگشتم، خدا رو شکر میکنم. این عشق یک بخشش علاقه است، یک بخشش هم نگرانیه که آیا لایق باشم یا نباشم.
شاید کسایی که تو حرم شما رو میبینن و چهرتون رو نشناسن، ندیده باشنتون، ندونن که الان امیر دریادار شهرام ایرانی تو لباس خادم امام رضا ایستاده. درسته؟
بله، خیلی ها شاید نمیشناسن، بعضا همکارا هم رزما نظامی ها که هستن میشناسن، اظهار محبت میکنن خیلی زیاد به بنده حقیر.
و آستان علی ابن حسن رضا یه همان بز میکشه، گدایی به شاهی مقابل نشیند و همه یکسانند.
بله،
ما چقدر دکتر، وزیر، وکیل، امیر از خدام حضرت رضا داریم. آقا ما خیلی هم تعجب کردم و من انتظار نداشتم بدون تعارف عشق شما رو ببینم. میدونم که خیلی ها رو الان شما دلاشون رو ربونه حرمه، ولی نعمتمون کرد. دلتون دریایی، سرگذشتتون بخیر. به اتفاق امیر ایرانی از شما خدافظی میکنم. امیدوارم که دغدغه خدمت به مردم تو دل هم باشه، تو هر جایی که هستیم با هر لباسی که هستیم. یاد
نور باشد سایه‌ای در پای دیوار شما، کور بینا می شود با یاد دیدار شما، با کلاف جان به بازار محبت بست سر، صد هزاران یوسف مصری خریدار شما. از چه بنشستید با ما خاکیان تیر روز، ای چراغ هرشیان خورشید رخسار شما امام رضا. سرخط آزادی خلق است در دست کسی که از دو عالم پا کشید و شد خریدار شما.
یاران همراه، دوستان عزیز، شنوندگان وفادار رادیو گفتگو، حال و احوال خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم پیوسته در نهایت آرامش نفس بکشید. برنامه علمی نو آماده هست که با همدیگه میشنویم که گفتگویی علمی است.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های حرا جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستند.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فلسفه ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
علمی نو، مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. اینجا رادیو گفتگو، برنامه علمی نو و من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده یکی دیگه از گروه برنامه‌های علمی نو هستید. همونطور که میدونید ما در علمی نو تلاش میکنیم موضوعات روز حوزه علم و دانش رو به زبان ساده همراه با کارآفرینان و متخصصان این حوزه برای شما بیان و عیان کنیم. شما هم اگر نقطه نظری دارید، اگر موضوعی مد نظرتونه که میخواید در این برنامه مطرح بشه، کافی که به ما پیامک بزنید به 30,000 10,35 و شک نداشته باشید یکی از برنامه های ما به همون موضوع ارسالی شما اختصاص پیدا میکنه. اما در این برنامه میخواییم راجع به یک موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم، تولید سوسیس و کالباس تقلبی، موضوعی که متاسفانه به نظر میرسه خیلی در کشور ما رایج شده. بریم مقدمه برنامه رو بشنویم، برمیگردیم مهمان رو خدمت شما معرفی میکنم و وارد بحث خواهیم شد.
تقریبا در هر فروشگاه مواد غذایی ردیف‌های رنگارنگی از سوسیس و کالباس دیده میشود، اما آنچه میخریم همیشه همان نیست که روی بسته نوشته شده. در سالهای اخیر گزارش‌هایی از تولید غیرمجاز سوسیس و کالباس با گوشت‌های بی‌کیفیت، آرد سویا، رنگ‌های مصنوعی و حتی ضایعات دامی منتشر شده است. این تخلفات فقط بحث زائقه نیست، بلکه خطری جدی برای سلامت عمومی محسوب می‌شود. در صنایع غذایی سالم درصد گوشت واقعی باید بین 60 تا 95 درصد باشد، اما در محصولات تقلبی این رقم ممکن است تا 15% هم پایین بیاید. بخش باقی مانده معمولاً از چربی حیوانی، نشاسته، فسفات و رنگ‌های سنتتیک پر می‌شود تا ظاهر و بافتی فریبنده به دست آید. برای مصرف کننده تشخیص این تقلب دشوار است، اما علم امروز ابزارهایی دارد، از طیف سنجی مادون قرمز و کروماتوگرافی گرفته تا تشخیص دی ان ای برای شناسایی منبع گوشت. مسئله فقط سلامت جسمی نیست، بلکه نوعی بی‌اعتمادی بین مردم و تولید کنندگان ایجاد می‌کند، اعتمادی که بازگشت آن تنها با شفافیت و نظارت علمی ممکن است.
بله، بحث سوسیس و کالباس تقلبی موضوعی که متاسفانه خیلی ها رو درگیر خودش کرده و خطرات بیشماری رو هم در پی استفاده از اونها به وجود میاره. اما مهمان ما آقای دکتر مهدی خاکیان متخصص تغذیه هستن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
با درود خدمت شما جناب دکتر نقره‌کار، مجری محترم و شنوندگان عزیز.
متشکرم دکتر. بله، موضوع مهمیه نه؟
بله، موضوع بحث امروز ما جناب دکتر فقط یک بحث غذای بی‌کیفیت نیست، بلکه میتونه به عنوان یک عملیات زیرزمینی و سازمان یافته علیه سلامت عموم جامعه باشه. متاسفانه در حال حاضر آمار دقیقی از حجم این بازار سیاه در دسترس ما نیست، منتها با بررسی‌هایی که انجام شد در همین اردیبهشت 1404 در یکی از شهرهای خود تهران کارگاهی با حدود 1300 کیلو گوشت گراز فاسد کشف شده بود. بررسی‌های میدانی و گزارش‌های رسمی نشون میده که این پدیده میتونه یه تهدید جدی علیه سلامت باشه. حالا نگرانی اصلی من به عنوان متخصص تغذیه مجهول بودن ترکیبات این محصوله. در واقع با مصرف این محصول ما در حال مصرف یک جعبه سیاه از بیماری‌ها هستیم.
یک جعبه سیاه از بیماری‌ها، و برخی از اینا هم خیلی قشنگ بسته‌بندی میشن، حتی با اسم برندهای مختلف هم بسته‌بندی میشن، درسته؟
دقیقاً. منتها حالا من یه توصیه‌ای دارم برای عموم مردم که چطور میتونن حالا این محصولات تقلبی رو از محصولات اصلی و در واقع مورد استاندارد تشخیصشون بدن.
پس بذارید من دکتر سوال اصلا مطرح بکنم که چطور میشه محصولات تقلبی رو در سوسیس و کالباس از محصولات واقعی تشخیص داد؟
بله بله، ببینید من 4 تا گزینه و 4 تا روش به شما میگم که بتونین حالا اینا رو از محصولات تقلبی تشخیص بدین. اولین و مطمئن ترین راه برچسب اصالت و پروانه ساخته. شما اون سوسیس یا اون کالباسی که خریداری میکنین و بررسی پروانه ساخت و شناسه نظارت الکترونیک رو حتما بررسی بکنین. اگه هیچ کدوم از اینها نبود بدون هیچ تردیدی از خریدش صرف نظر بکنین. حالا دیگه در نهایت خانواده اینو خریده آورده داخل منزل، چطور میتونیم تشخیص بدیم؟ این ترکیبات معمولا نسبت به سوسیس و کالباس‌های استاندارد نیتریت و نیترات بالایی دارن. نیتریت زمانی که به سوسیس و یا کالباس اضافه میشه یک رنگ صورتی یک دست و بسیار روشن به این محصول میده، در صورتی که محصولات طبیعی تر یه رنگ صورتی خاکستری دارن. اون نشون میده که نیتریت این محصولات بالاست. روش بعدی بافت سوسیس و کالباسه. در واقع این ترکیبا چون که درصد گوشتشون بسیار پایینه و نشاسته بالایی دارن، زمانی که شما سوسیس یا کالباس رو خرد میکنین یا برش میدین این له میشه، حالت ریز ریز به خودش میگیره و در واقع بافت سوسی هم داره. این ترکیبات جام دکتر به خاطر اینکه حالا بخوان اون طعم و اون بوی گوشت رو عوض بکنن ادویه های زیادی بهشون میزنن، میتونه بوی تند ادویه و یا بوی نامطبوعی به خودش بگیره. و نهایتا ما یک قانون طلایی داریم، هرچی که شما قیمت محصول رو پایین‌تر بخرین مسلما محصول با کیفیت پایین‌تری به شما میدن. این محصولات چون که اغلب اون گوشتی که در ترکیبشون استفاده میشه جنس نامرغوبی داره، به همین دلیل هزینه‌شون میاد پایین‌تر و به خاطر همین هم مسلما هزینه کمتری هم شما میپردازید بابتش.
آره، چون بعضی موقع ای دکتر مثلا برای این هزینه پایین میان میگن که مثلا درصد گوشت کمتر استفاده شده، درصد مرغش کمتره. اصلا این نحوه تهیه سوسیس کالباس چطوریه و بعد نحوه تهیه این سوسیس کالباس تقلبی چطوریه؟
من همیشه توصیه میکنم که اگه قراره که سوسیس و کالباس مصرف بکنین، از فروشگاه‌های معتبر، فروشگاه‌های زنجیره‌ای اینو تهیه بکنین که حداقل یه پشتوانه خوبی پشت خودشون باشه. و اون اشاره کردم شناسه نظارت الکترونیک رو حتما روی محصول چک بکنین. پروانه ساخت الان دیگه اجبار شده، حتما روی این محصولا چک بکنین که اگه هر کدوم از اینها نبودن من توصیه نمی‌کنم که مصرف بکنین.
الان خیلی هم آخه باب شده آقای دکتر که مثلا در مغازه خودشون درست میکنن و همونجا در جلوی چشم مشتری به قول معروف اون رو درست میکنن. دیدید دیگه حتما خودشون.
بله بله.
اونا هم حتما باید به اصالت لااقل اون فروشگاه و اون شرکت توجه بکنن.
دقیقاً همینطور است. دقیقاً همینطور است که میفرمایید. ببینید ما در ترکیب سوسیس و کالباس یک ماده اضافه میشه جهت ماندگاری بالای این محصول. بله. به اسم نیتریت. نیتریت در فروشگاه‌های در واقع کارخانجاتی که اصول و استاندارد رو رعایت می‌کنن تا یک دوز مورد نظر و مجازی اضافه میشه. ولی این افراد برای حالا افزایش مدت ماندگاری نیتریت رو بیش از حد اضافه می‌کنن. نیتریت هم داخل بدن ما تبدیل میشه به ترکیبی به اسم نیتروزامین که فوق‌العاده سرطان‌زا هست و خطرناکه. و من توصیه میکنم که حتما اگه میخواین این محصولات رو خریداری بکنین از فروشگاه های معتبر و حالا برند هایی که حداقل شناخته شده هست تهیه
بشه. ما دیدیم که مثلا اینایی که فرض بکنید بیشتر تو سوپرمارکت ها میذارن بسته‌بندی های طولانی مدت تری هم داره، احتمالا نیتریتش هم بیشتر باید باشه دیگه.
دقیقاً نیتریت یکی از اهدافی که اضافه میشه به این ترکیبات به خاطر ماندگاری طولانی مدت این محصولات هست.
بله. 30,035 سامانه پیامکی ما از شنونده پرسیدن گفتن که شما اشاره کردید برای اینکه این برچسب ها رو بخونیم یا این برچسب خوانی علمی چه جوری از کجا بفهمیم بارکد واژه خاصی رو نوشته، یه توضیح راجع به اون قسمتی که خیالمون راحت باشه اون محصولی که داریم میگیریم اصل و تقلبی نیست بفرمایید.
قانونی که الان باپس این هست که پروانه ساخت اون شرکت سازنده حتما روی محصول چک بشه و اینکه شناسه نظارت الکترونیک داره و اکثر محصولات هم یک بارکدی دارن که اینو میتونن اصالت کالا رو با استفاده از حالا حتی گوشی خودشون هم خیلی راحت از اینترنت شناسه این محصول رو بررسی کنن.
بله. 30,035 باز پیامک داریم با 4 رقم آخر 4634 گفتن که ما خیلی توی این شبکه‌های اجتماعی دیدیم که مثلا از جاهای بیخودی مثلا مرغ مثل گردن نمیدونم بال اینا برای سوسیس کالباس استفاده میشه. واقعا همینطوره یا نهادهای نظارتی داریم یا اصلا برای سوسیس کالباس واقعا باید از همینا استفاده بشه؟
ببینین نه، در واقع شرکت ها و کارخانجاتی که دارن به شکل اصولی این محصولات رو تولید میکنن موظف هستن و نظارت دقیق هست که از گوشت های تازه و گوشت های اشرام مثل گاو یا گوسفند استفاده بکنن. منتها بله مسلمه این کارگاه های زیرزمینی اصطلاحاً میان خمیر مرغ رو استفاده میکنن، یعنی استخون های مرغ یا قسمت هایی که دوریز مرغ هست رو به شکل چرخ کرده به شکل له در میارن که حالا این میتونه منبع غنی باکتری باشه برای این محصولات.
یه سوالم حالا تا پیامک ها به دست ما برسه آقای دکتر، گفتن یا من میخوام از شما بپرسم چه آزمایش هایی میتونه وجود این تقلب رو نشون بده؟ یعنی آزمایشگاه هایی هم هستن که این اتفاق رو رقم بزنن مثل مثلا تست پروتئین گوش یا پی سی آر های ژنتیکی؟
بله بله مسلما این آزمایش ها هست و سازمان غذا و دارو نظارت های مستقیم روی کارخانه جا داره. منتها حالا اینکه بخوایم مردم عادی و عوام این تست ها رو انجام بدن خب سخت و امکانش نیست، ولی روی کارخانجات معتبر این تستا انجام میشه توسط سازمان غذا دارو.
هم غذا دارو هم فکر کنم سازمان استاندارد یا سازمان دامپزشکی اینا میوسط میان بله. کار
بله بله اون هم نظارت دارن. حتی ما توی این کارخانجات من دیدم که یک نماینده دامپزشک از به عنوان حالا نماینده سازمان دامپزشکی هم نظارت داره روی تولید این محصول.
یعنی به صورت دائمی و مشخص شده و به صورت نامحسوس و به هر حال غیر زمان بندی شده میان و نظارت میکنن.
اون نظارت که به صورت غیر زمان بندی هست، منتها یک نماینده هم هست که از طرف سازمان دامپزشکی اونجا نظارتش رو انجام میده.
درسته. حالا باز دوباره یه سال دیگه از 3035 دوستان گفتن که این فرایندهایی که توی شبکه‌های اجتماعی آموزش میده خودتون سوسیس کالباس درست بکنید آیا اصلا علمی هست و میزان نگهداریش چقدر میتونه باشه یا ما هم میتونیم در خانگی از نیتریت و اینا برای بالا بردن زمان مصرفش استفاده کنیم؟
بله سوال خیلی خوبی پرسیدین. ببینین بله اگه خانواده‌های علاقه‌مند هستن یا حتی بچه‌های کوچیک دارن که علاقه‌مند دارن به فست فود خودشون میتونن با گوشت مرغ تازه سوسیس خانگی درست بکنن با سبزیجات، و یا میتونن حتی همبرگر گیاهی با ترکیب گوشت چرخ کرده، عدس و قارچ هم استفاده کنن. منتها توصیه‌ای که من به عنوان متخصص تغذیه میکنم، درصد نمکی که استفاده میکنن خیلی پایین باشه، چربی که استفاده میکنن خیلی پایین باشه و بدون هر گونه نیتریت و یا نیترات باشه. ما زمانی که این نکات رو رعایت بکنیم میتونیم حتی یک فست فود خانگی سالم هم مصرف کنیم بدون نیتریت.
پس خودمون هم میتونیم درست بکنیم. ای دکتر اگر که اینجا این کامپیوتر رو نگاه بکنید که پیامک ها توش هست، من ممنون میشم که با هم دیگه سوالا رو ببریم جلوتر و بحث رو پیش ببریم. آیا تو حوزه به حال همین درست کردن خانگی طولانی مدت استفاده بشه یا میشه تو فریزر گذاشت، یا پیشنهاد می‌کنی اگر در منزل درست شد بلافاصله مصرف بشه؟
پیشنهاد من همون مصرف بلافاصله هست که زمانی که شما اینو تهیه کردین همون روز مصرفش بکنید.
یه سوال خوبی هم پرسیدن، گفتن حالا فارغ از تقلبی بودن سوسیس و کالباس، به خصوص سوسیس رو پرسیدن، گفتن سوسیس حتما باید سرخ بشه یا پخته بشه استفاده بشه، چون بعضی عادت دارن مثل کالباس اونو خام میخورن.
سوال خیلی خوبی پرسیدین. ببینین، بله، سوسیس حتما باید سرخ بشه، حتما باید پخته بشه. چرا که میتونه باکتری هایی در داخل حالا ترکیب این سوسیس باشه، مثل باکتری لیستریا، سالمونلا یا اکولای، که اینها میتونن خطراتی مثل تب، اسهال، نارسایی کلیه و حتی منجر به مرگ در کودکان، سالمندان و افرادی بشه که سیستم ایمنی ضعیفی دارن. پس من توصیه میکنم که حتما اینها رو به صورت کامل بپزین.
تفاوت اصلا تولید کالباس و سوسیس چه؟ چرا کالباس میشه خام خورد ولی سوسیس رو باید پخت؟
خب در تهیه کالباس به خاطر فرایندهای پختی که انجام میشه روی محصولات میشه مصرف کرد و به صورت خام هم میشه مصرف کرد. منتها در تهیه سوسیس به صورت کامل این ترکیبات در واقع سوسیس رو پخته نمیشه و نمیتونید بهشون اعتماد بکنید بخورید، ولی کالباس رو میتونید مصرف بکنید به شکل خام.
بله. بازم یه سوال جالب پرسیدن که از شما میپرسم، مثلا گفتن درصد گوشت 50%، 70%، 90%، الباقیش چیه به غیر از اون گوشت؟
ترکیباتی که استفاده میشه توی این سوسیس و کالباس ها، الباقی میتونیم به نشاسته باشه که اضافه میکنن به این ترکیبات، به حالا اون قارچی باشه که اضافه میکنن، و یا ترکیبات غذایی که مورد در واقع تایید سازمان غذادارو هستن، در واقع افزودنی های مجازی هستن که میتونن اضافه بکنن. ولی بله درست میفرمایید، درصد گوشت ها با همدیگه فرق میکنه
و نوع گوشت ها ممکنه متفاوت باشه. از
نوع گوشت ها، بله، ما الان داریم توی بازار کالباس مرغ داریم، کالباس گوشت داریم، بله، این هم با هم متفاوت.
این بحثایی که مثلا دودی میشه چیز، اینا هم تو همین فراینده این اتفاق؟
بله تو همین فراینده پخت، حالا این کارها رو روی در واقع فراینده ها رو روی بحث سوسیس و کالباس انجام میدن، بحث دودی کردن هم هست.
بله. حالا یه خوردم بریم سراغ سایر فرآورده‌ها، مثل ناگت مرغ، اینا هم از لحاظ فراوریش و فناوریش بفرمایید، هم از لحاظ اینکه آیا اینا هم تقلبیش تو بازار هست، چون اینا رو دیگه خیلی از خود سوپر پروتئینیا درست میکنن دیگه، مرغ رو میگیرن و خلاصه آردی میزنن و آرد سوخاری رو درست میکنن.
دقیقاً بحث ناگت مرغ هم مثل سوسیس و کالباس میتونه هم تقلبی باشه و هم میتونه به صورت استاندارد باشه. همون بحثی که عرض کردم خدمتتون، خمیر مرغ رو که حاوی حالا قسمت‌های دورافتاده مرغ و استخون مرغ باشه رو به شکل خمیر در میارن و میتونن حالا در تهیه ناگت مرغ هم استفاده بکنن. منتها باز اگه همون هم از برندهای معتبر و یا از فروشگاه‌های معتبر تهیه بکنین، با درصد نیتریت و نیترات پایین‌تر میتونه محصول قابل اعتمادتری نسبت به سوسیس و کالباس باشه.
آیا اگر سوسیس و کالباس تقلبی مصرف کنیم بلافاصله علائم نشون داده میشه، یا در مرور زمان یا مصرف بیش از حدی که فرد رو دچار آسیب میکنه؟
ببینید، خطراتی که متوجه این محصولات هست خطراتیه که میتونه به صورت تهدیدات آنی باشه و یا تهدیداتی باشه که در دراز مدت باشه. تهدیدات آنی من عرض کردم خدمتتون، معمولا گوشتی که در تولید این فرآیندها استفاده میشه از گوشت‌های پست، ضایعات کشتارگاهی غیر قابل مصرف و حتی لاشه حیوانات بیماره، که اینها میتونن منبع غنی باکتری باشن و میتونه باعث حتی نارسایی کلیه بشه، باعث علائمی مثل اسهال بشه، تب بشه، و حتی در افرادی که سیستم ایمنی ضعیف‌تری دارن مثل بچه‌ها، مثل سالمندان، باعث مرگشون بشه.
ای وای.
بله ما دیدیم، و خطرات طولانی مدتشون بستگی داره در واقع به همون نیتریت و نیتراتی که در ترکیب این محصولات استفاده میشه. معمولا برای اینکه طعم این محصولات رو بهتر بکنن و اون طعم نامطلوب رو پوشش بدن، از نمک و چربی زیادی استفاده میکنن در تهیه‌شون، که این میتونه به عنوان یک بمب برای فشار خون و بیماری‌های قلبی عروقی باشه.
اصلا حالا همینا هم اشاره کردید دکتر، اساسا استفاده زیاد از این اغذیه‌های پروتئینی، حالا سوسیس کالباسی پیشنهاد میشه یا نه اصلا سالمش ها، حتی برند و معتبر و با اون برچسب علمی و کل میان مثل این که خیلی خوب نیست استفاده زیادش؟
کاملا سوال به جا خوبی پرسیدین. در نهایت من اگه بخوام به عنوان یک متخصص تغذیه به شما پیشنهاد بکنم، حتی در مورد مصرف محصولات مجاز هم باید احتیاط بکنید و مصرف این فرآورده های گوشتی رو به حداقل برسونید. این محصولات رو به عنوان یک وعده غذایی اصلی استفاده نکنید، بلکه گاهی میتونید به عنوان یک طعم دهنده در غذا مثل ماکارونی استفاده بکنید. و اگر این محصول رو استفاده کردین، میتونید بعدش یک لیوان حاوی آب پرتقال یا یک لیوان آب میوه که ویتامین C بالایی داشته باشه مصرف بکنین، که اون حالا درصد نیتروز آمین این ترکیبات رو یک کمی خونسا بکنه و اون از عوارضش کم بکنه.
پس آقای دکتر، من میخوام یه بار دیگه اینو تاکیدش رو از زبان شما بشنوم. ما سوسیس و کالباس رو حتی اگر، حالا بحثمون راجع به سوسیس کالباس تقلبیه، حتی اگر سوسیس کالباس اصل با برندهای شناخته شده هم باشه، پیشنهاد نمی‌کنیم که به صورت زیاد و دائم مصرف بشه. و بعد از اون هم شما فرمودید که اگر داریم از استفاده می‌کنیم
ویتامین C به خاطر منبع غنی در پرتقال، به خاطر منبع غنی ویتامین C میتونه از احیای نیتریت به نیتروز آمین جلوگیری بکنه و تا حد زیادی از سرطان زا بودن این ترکیبات کم کنه.
ولی اگر خونگی باشه که
اگه این فرآیندها رعایت بشه، نمک کم باشه، چربی کم باشه و نیتریتی هم استفاده نشه، نمیتونین مصرف کنید.
جزء مواد غذایی خیلی خوبه. و خب اینم پس نکته خیلی مهم برای کسایی که به هر حال هم علاقمندن به این مواد سوسیس و کالباس، همین که به هر حال خیالشون راحت باشه که چطور استفاده بکنن. سازمان‌های نظارتی هم ما راجعش صحبت کردیم، از سازمان غذا و دارو و استاندارد و اینا، ولی یکی از شنوندگان عزیز باز گفته اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اینها چطور نظارت میکنن؟ آیا نظارت‌ها پسینه یا در حین یا بعدش انجام میشه؟ به چه شکل این نظارت‌ها؟
سازمان غذا دارو معمولا نظارتش رو به صورت مستقیم انجام میده، حتی به صورت سرزده میتونن به کارخانجات سر بزنن و اینها رو مورد بررسی قرار بدن. منتها حالا بحث کارگاه‌های زیرزمینی، چون که نظارتی نیست،
هیچی.
من پیشنهادم حالا به مسئولان هم هست، به خصوص حالا این سازمان غذا و دارو، که بیاد نظارت‌های میدانیش رو به صورت مستمر، به صورت شدید افزایش بده. سازمان قوه قضاییه بیاد برخورد قاطع و سریع داشته باشه با افرادی که این تخلف انجام میدن، و رسانه‌ها مثل همین برنامه شما به فرهنگ‌سازی و آگاهی بانی عموم مردم ادامه بده.
پس این هم نکات خیلی مهمیه که باید بهش توجه بکنیم و مردم عزیزمون هم اینو مد نظر قرار بدن. یه 5-6 دقیقه ای فرصت داریم دکتر، اگر توصیه‌ای داری، اگر جنبندی میخوای داشته باشی.
بله، خواهش میکنم. من در نهایت درخواست آخرم از خانواده هاست، لطفاً نسبت به مواد غذایی که سر سفره میبرید حساس و هوشیار باشید. شما نگهبان سلامت خانواده خود هستید. یه خرید کوچیک، یه خرید بی‌دقت میتونه عوارض جبران ناپذیری برای شما و خانواده شما داشته باشه. به جای مصرف غذاهای فست‌فود و فرآوری شده، از غذاهای سالم، از گروه میوه‌جات، سبزیجات، لبنیات کم‌چرب، گوشت‌های تازه به خصوص ماهی استفاده بکنین و از مصرف فست فود هر چه میتونین، حالا فرق نمیکنه فست فود نوعش چی باشه، پنیر پیتزا باشه، همبرگر باشه، سوسیس و کالباس باشه، اینا رو تو اولویت های آخر خودتون بذارین و تا میشه از غذاهای سالم تر استفاده بکنین. و در نهایت گفتم، حالا ما بچه هایی داریم که توی خانواده علاقه داره به این همبرگر به سوسیس و کالباس خونگی، اینها رو میتونین خودتون تهیه بکنین با مرغ، با گوشت تازه و با سبزیجات، که هم درصد سلامتش بالاتر باشه، هم نگران اون خطرات و عوارضی که میتونه متوجه اعضای خانواده باشه نشه.
و آقای دکتر، حالا اینم یه سوال پایانی، تاثیراتش چیه؟ کسایی که اهل زیاد فست فود خوردن هستن، حالا بنا به کارشون یا علاقه شون، حالا تو سن و سالهای مختلف، چند مثلا چاقی نشون میده، چربی داره، چی این علائم من بفرمایید؟
بله، این ترکیبات به خاطر طعم‌دار شدنشون از نمک زیادی استفاده میکنن، چربی زیادی در ساختارشون هست، که همینها در طول زمان و در مصرف طولانی مدت میتونه فشار خون ایجاد بکنه و یا منجر بشه به بیماری‌های قلبی عروقی. منتها مهمترین نکته‌ای که هست در رابطه با همین نیتریت هست. نیتریت به شدت میتونه تبدیل بشه به نیتروز آمین و درصد عمده‌ای از سرطان معده و روده ارتباط ارتباط مستقیم داره با این ترکیبات نیتروز آمین. مصرف طولانی مدت سوسیس و کالباس هم ارتباط مستقیمی داره با سرطان معده و روده.
و این نیتروز آمین رو چطوری باید حواسمون باشه که حالا مثلا با مکمل‌های دارویی یا با خود دارو امکان برطرف کردنش هست یا اصلا پیشنهاد میشه مثلا بهش چطور توجه بکنیم؟
قدم اول این هست که از مصرف تمام ترکیبات غذایی که مثل همین گوشت‌ها به صورت فراوری شده هستن شما خودداری کنید، چرا که مسلماً حالا با هر دوزی از نیتریت در ساختمان این ترکیبات اضافه میشه. تا جایی که میشه کمتر مصرف بکنید اینها رو، حد اکثر دیگه هفته یک مرتبه استفاده بکنید و در نهایت اگر هم مصرف کردین گفتم میتونین با حالا ویتامین C، آب میوه حاوی ویتامین C مثل آب پرتقال تا حدی این خطر نیتروزامین رو کمش کنید.
پس اساسا پیشنهاد میکنید که ویتامین C رو تو برنامه کاریمون بذاریم. حالا